بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله وجادلهم بالتي هي أحسن احتجاجات معصوره از حضرت سامن الائمه علیهم السلام مورد صحبت بود و در ارتباط با این گفتگوی کوتاه که شخصی از حضرت رضا علیه السلام سوال کرد معنای حدیث شریف لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین چیست. در این مورد در ارتباط با جبر نسبتاً به تفصیل صحبت شد و جبر اشعری، جبر فلسفی، جبر عرفانی مطرح شد و توضیح داده شد که اشعری ها چه میگویند و فلاسفه چگونه به جبر قائل هستند و تصریح بعضی از خود فلاسفه است که انسان مجبور فی صورت الاختیار که خوندیم و صحبت شده و به تفصیل مطرح شده و دلیل های مربوطه هم صحبت شد و پاسخش داده شد. جبر عرفانی هم صحبت شد که اجمالاً از نظر مکتب عرفان اصطلاحی جز حضرت حق چیز دیگری وجود ندارد و آنچه به نظر می رسد نمودی بیش نیست و اسناد وجود به غیر حضرت حق اسناد مجازی است و به نتیجه چیزی نیست که مجبور بشود یا به او تفویض بشود. عبارات مربوطه را هم خوندیم که لا جبر ولا تفویض گفتن من باب سالبه منتفع بانتفاع الموضوع، اصلا چیزی نیست تا این که جبر باشه تفویض باشه. هر سه نظریه را گفتیم که صحیح نیست، هم جبر اشعری، هم جبر فلسفی و هم جبر عرفانی، اینها حدوداً به تفصیل صحبت شد و در ارتباط با تفویض هم چند معنا برای تفویض گفته شد که نفی تفویض شده است یعنی این چنین نیست که تفویض خلق و ایجاد در ارتباط با غیر حضرت حق باشد، این یک معنایی که گفته شده. تفویض نیست یعنی مردم کار به اونها واگذار نشده که نسبت به تکالیف و امر و نهی ها و دستورات الهی هر طور که خودشون بخواهند عمل کنند، که در حقیقت اباحه‌گری، این هم یک معنی تفویض که باز نفی میشه. ولی اونچه که بیشتر در این بحث منظور است از کلمه تفویض، همان است که خداوند متعال بشر را که خلق کرده قدرت به او مرحمت کرده، بعد خود منعزل از قدرت و معزول از این قدرتی که تفویض کرده و کاری به این عبد ندارد و حضرت حق معزول است در فعل عبد به نحو مطلق و تفویض شده است به عبد و عبد مستقل است در فعل. این مسئله بیشتر در این بحث مطرحه که گفتیم این هم نفی شده، لا جبر و لا تفویض. در ارتباط با این بخش خاطرم میاد که همون ابتدا از نظر حدیثی به مناسبت حدیثی که نفی تفویض در آن میشد خونده شد و حالا در قول مختار احادیث انشاءالله به عرضتون میرسد. باز نفی تفویض مشخص، دلیل هایی که تفویضی ها گفتن دلیل های بسیار سست بدیهی البطلانیست، از جمله مثل این که گفتن که اگر چنانچه به عبد تفویض نشده باشد قدرت و استقلال در فعل خود نداشته باشد، لازم آید که معصیت ها منتسب به خداوند متعال بشه، برای این که معاصی، آلودگی ها، جنایت ها، ظلم ها انتساب به حضرت حق پیدا نکند، قائل به تفویض شدن، گفتن انتساب این نادرستی ها به خداوند متعال که غلط است. اگر تفویض نباشد انتساب به حضرت حق پیدا می کند، پس تفویض غلطه، پس باید تفویض باشه. اگر تفویض نباشد انتساب پیدا می کند، پس تفویض لازم. پاسخش معلومه، به خاطر این که توضیح دادم خواهد شد در بحث اختیار که در مسئله اختیار هم سلطه خدا بر فعل در عین اختیار عبد و هم انتساب فعل به عبد در عین اختیار عبد کاملا ترسیم میشه و هم روشن روشن منافات نداره که فعل معصیت منتسب به عبد باشه، در عین حال خداوند متعال قادر و قدرت عبد هر آنی به تفویض و اعطاء پروردگار باشه و هو املک، تملیک کرده و هو املک. که همین امروز شاید چند جمله برسیم به این مسئله. از این قبیل استدلال ها دارن که کاملا نادرسته، یا استدلال این که اگر چنانچه تفویض نشده باشد لازم میاد که یک فعل تحت دو قدرت قرار بگیرد، هم قدرت خدا هم قدرت عبد، و یک معلول مربوط به دو علت باشد این صحیح نیست. نمی شود برای یک معلول بیش از یک علت در نظر گرفت. پاسخ این هم مشخص است که اینجا این دو علت در طول همان نه در عرض هم. خداوند متعال علت است به معنای لغوی در این مورد، که عبد را قدرت مرحمت کرده، قدرت اختیار، و عبد هم علت است به معنای همون لغوی، منتها در طول قدرت پروردگار، که خدا به او قدرت مرحمت کرده و هو املک. اینجور شد که این حرفا رو گفتم. و اما اون چه که حق است، مسئله اختیار است که مقصود از امر بین الامرین همانه اختیار، که در ضمن بحث ها ترسیم شده، و آن این که ذات مقدس حضرت حق تملیک فرموده است اختیار را، یعنی قدرت انتخاب یکی از دو طرف فعل یا ترک را تملیک کرده است به عبد و هو املک، و هر آنی هم این قدرت را حضرت حق عنایت می‌کند که هرگاه بگیرد برای عبد قدرتی نیست. ترسیم و تصویریست کاملا روشن و وجدانی، و به خوبی میبینیم که ما در افعالمون بلوجدان در ارتباط با فعل و ترک مختاریم. انتخاب فعل با اینکه مقدماتش درست شده، در این حال حریت نفس محفوظ است، با اینکه مقدمات ترتیب داده شده میتواند ترک کنه، میتواند انجام بدهد. مقدمات ترک فراهم شده باز هم میتواند انجام بدهد. حریت نفس در انتخاب فعل یا ترک در کارهای مربوطه تکلیفی مشخصه. خوب میفهمد انسان که میتواند نماز بخونه نخونه، انفاق بکنه نکنه، خیانت بکند نکند، ظلم بکند نکند. وجدانش حاکم به این معناست، همین معنایی که تصویر شد. اون وقت با توجه به این جهت هم سلطه خدا حفظ شده است که جبری ها به خاطر حفظ سلطه پروردگار قائل به جبر شدن، که اگر جبر نباشد این عبد فعل رو که انجام بدهد پس خدا بر این فعل سلطه ندارد، و این خلاف واقع است. خدا همیشه سلطهش محبوزه. پاسخش مشخصه. چرا؟ چون این اختیاری که عبد داره آن به آن خدا باید تفویض کنه، خدا باید مرمت کنه آن به آن. پس سلطه خدا محفوظه، هر آن بخواد بگیره میگیره، پس سلطه هست، سلطه حضرت حق محفوظ. از اون طرف تفویضی ها که میخواستن فعل معصیت و نادرستی ها را به خدا منتسب نکنند، اون هم مشخص محفوظه، منتسب نمیشه. چرا؟ چون خدا به عبد اختیار داده، و او به اختیار خود انتخاب بکند معصیت را. پس معصیت به انتخاب چی شد؟ به انتخاب عبد شد. چون به انتخاب عبد شد انتصاب به خداوند نداره، گرچه اصل قدرت رو خدا داده ولی فهموده نکن و مختارش قرار داده، نهیش هم کرده. پس هم محذوری که جبری ها از اون محذور به خاطر اون محذور به جبر گرفتار شدن، اون محذور مطرح نمیشه، و هم محذوری که تفویزی ها به خاطر اون محذور فکر میکردن باید قائل به تفویز بشن، اون هم هیچ. حفاظت بر همه چیز شده با این ترسیم، با این تصویر، که اون وقت میبینیم از نظر روایی و حدیثی و قرآنی هم که مطلب از مسلمیات فوق العاده بدیهی است. در قرآن کریم و اساس ارسال رسول و انزال کتب و اصل تکلیف با جبر سازگار نیست، مشخصه، و نتیجتا وقتی به قرآن مراجعه بکنیم اون چه آیات قرآن در ارتباط با وعد و وعید است با اختیار معنا داره، اون چه در قرآن کریم از آیات شریف در ارتباط با مدح و مذمت است با اختیار معنا میده. چون اگر چنون چه اختیار نباشه مد مذمت معنا پیدا نمی کنه. اون چه در قرآن کریم در ارتباط با پذیرش توبه است و امر به توبه با اختیار معنا میده. اون چه در قرآن کریم در ارتباط با مسئله تشویق به سرعت در خیر است، سار او الی مغفرت من ربکم، با مسئله اختیار معنا میده. در قرآن کریم یه وقتی که بررسی استقصایی حدودن میشد، شاید بی مبالغه حدود 40 مورد در قرآن کریم از این قبیل وعد و وعید و ترغیب به کار خیر و استغفار و مذمت و مدح و مسائلی از این قبیل، همه اینها با مسئله اختیار معنا می دهد و با مسئله جبر خیر. اون وقت به اضافه این که در آیات شریفه قرآن مطلب از این قرار هست، که دیگه من خواستم صرفا اشاره کرده باشم، آیات در این زمینه مراجعه که بکنید بسیار فراوان، در هر یک از این مواردی که گفتم در این بحثی که وقتی داشتیم برای این جزوه جمع شده، حالا بعضی از این آیات رو اشاره بکنیم بد نیست. آیاتی که با اختیار معنا می دهد آیاتیست که رسماً این معنا در اون آیات مطرح شده: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. و همچنین آیاتی که در ارتباط با وعد و وعید است: الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. من به عنوان نمونه فقط یک آیه میخونم. و در ارتباط با آیاتی که در اونها از کفر مذمت شده: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، و آیات فرامان در این زمینه، و آیاتی که اساساً به آزادی انسان در انتخاب دلالت دارد: فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. آیاتی که به کار خیر دعوت میکند، سارو الى مغفرت من ربکم و جنت الارض و السماوات و الارض، آیاتی که به استغفار، به استغفار اولیاء خدا و بندگان خدا توجه داده شده. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. این با همون مسئله اختیار وفق میدهد که در این قسمت ها هم آیات بسیار هست. حالا یک روایت امروز براتون عرض میکنیم که خیلی جالب، این حدیث شریف، و انشاءالله روایات بعدی مال جلسات بعدیمون، تا اینکه در این بحث یک تفسیرها و تکمله هاییست، بعضی از روایات مشکله ایست، روایات مربوط به بحث طینت هست که انشاءالله اونها رو باید بحث کنیم، که مقداری بحثای مشکل در اون روایات و اون بخش باز مطرح خواهد شد. حدیثی که حالا امروز به عرضتون میرسد، توحید صدوق، صفحه 380، حدیثی نسبتا مفصل، بخش سند حدیث رو حذف میکنیم که خب فرصت گذشته، تا اینکه به این صورت حدیثی نقل می شود. قال دخل رجل من اهل العراق على امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین، بله، دخل رجل من اهل العراق على امیر المؤمنین فقال اخبرنا عن خروجنا الى اهل الشام اب قضاء من الله و قدر، این که ما همراه شما به جنگ اهل شام پرداختیم و حرکت کردیم، به سوی میدان نبرد رفتیم، این با قضا و قدر الهی همراه بود یا نه کار خودمون بود؟ فقال له امیر المؤمنین علیه السلام اجل یا شیخ، بله یا شیخ، فوالله ما علوتم طلعتن ولا هبتتم بطن وادن الا بقضاء من الله و قدر. حضرت فرمودن بله، هیچ بلندی را بالا نرفتید و هیچ سرازیری را پایین نیامدید مگر به قضا و قدر الهی. وقتی حضرت چنین فرمودند، فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی، خب پس ما این زحمت رو که کشیدیم فکر میکردیم اجری بردیم، معلوم شد مجبور بودیم، حالا که مجبور بودیم به اجری نداریم، بنابراین چیزی که ما فکر میکردیم به زحمت افتادیم نه کار ما نبوده، حالا خدا دیگه تفضل مگر بکند برای ثواب، زحمتم رو پیش خدا حساب میکنم، یعنی حالا خدا تفضلا یه چیزی ما بدهد، به الله کار که کار ما نبوده که، ما مجبور بودیم حرکت کنیم. فقال الشیخ عند الله احتسب عنایی یا امیر المؤمنین، فقال مهلا یا شیخ، خیر اینجور که تو فکر کردی نیست، قضا و قدر جبری نیست، همه اون چه که انجام میگیرد در خلقت به تقدیر الهی است، اما تقدیر الهی دو گونه است، تقدیرات جبری یه وقتی توضیح دادیم و تقدیرات خیر بر اساس اختیار ما، بر اساس اختیار ما خدا تقدیر کرده. فرمودن که اینجور که فکر کردی نیست، اجل یا شیخ، فوالله، بله، فقال مهلا یا شیخ لعلکت تظن قضا ان حتما و قدرا لازما لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب، اگر قضا و قدر حتمی باشه و جب باشه ثواب و عقاب معنا نداره، والامر و نهی و زجر همه اینا بی‌معنا خواهد شد، و لسقط معنی الوعد، معنی الوعید و الوعد، وعد و وعید بی معنا می شود. ولم یکن علی مسیء لائمه، انسان بدکار که مذمت نخواهد شد. ولم یکن علی مسیء لائمه ولا لمحسن محمده، انسان نیکوکار که تعریف نخواهد شد. ما مد میکنیم نیکوکاران را، مذمت میکنیم بدکاران را. این وقتیست که اختیار در کار باشه. بلکه یه مطلب اولا که خیلی لطیف فرمودن حضرت، بلکه اگر جبر باشن بایستی بدکارها در عالم بعد بهتر به اونها پاداش خیر داده بشود تا نیکوکاران. چرا؟ چون بدکارها اینجا فحش و بدی هم شنیدن و اینجور هم حساب می شده که مستحق این مذمت ها هستن، باید پاداش این مذمت ها هم که شنیدن، پاداش این مذمت ها رو باید بگیرن. گاه اینجا مأموریت های داده می شه به افراد به نقاط بد آب و هوا، بعد گفته می شه بایست که یه مقدار به اسلام حقوقشون بیشتر باشه. چرا؟ به خاطری که نقطه‌ای که بودن بعد آب و هواست، گفته میشه این پاداش هم به خاطر اینه که نقطه بعد آب و هوا بوده. در عالم بعد حضرت موسی و فرعون رو وقتی خداوند متعال که هر دو مجبور بودن باید به هر دو پاداش خیر مرحمت بکنند، باید فرعون کاروبارش از حضرت موسی بالاتر باشه. چرا؟ چون فرعون بد و بیراه هم شنیده است و مذمت شده و حضرت موسی به عکس، اون باید پاداش مذمتش هم ببینه. اینو حضرت اشاره کرده به این صورت فرمودن ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب، شخص محسن بیشتر باید سزاوار باشه به مذمت کردن، مذمتش بکنن افراد تا گناهکار، چون هر دو که مجبورن. و این محسن مده که می شود فکر میکند که کار خودشه، چون فکر میکنه کار خودشه، کار خودشم نیست، پس این حق اینه که این مذمت بشه، این سزاوار به مذمته. چون وقتی مد میشه فکر میکنه که کار خود اوست که داره مد میشه. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب والمذنب اولا بالاحسان من المحسن. این جمله دوم من بیشتر تشریح کردم. مذنب سزاوارتر است به این که احسان بشود تا مذنب، تا محسن. تلک مقالت و عبدت الاوسان و خسماء الرحمن و قدریت هذه الامه و مجوسها یا شیخ ان الله عز و جل. نه، این مقاله افرادی است که اینها نادرستن. اون وقت حضرت جان مطلب رو گفتن. این یک کمی دقت میخواد، حالا فرصت گذشته نمیدونم که سریع بخونیم یا اینکه بذاریم بره فردا. بعد جان مطلب چی میشود فقط عبارت میخونم، توضیحش مال فردا انشاءالله. بعد فرمودن یا شیخ ان الله عز و جل کلف تخییرن و نها تحذیرن و اعطا علی القلیل کثیرن ولم یؤس مغلوبا ولم یطع مکرها ولم یخلق السماوات والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. توضیحش مال فردا ان شاء الله. اللهم صل علی محمد.